أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که وارد شدیم در بحث جریان تخییر عقلی به عنوان یک اصل عقلی محض در دوران امر بین محظورین، وارد شدیم در این که آیا در اینجا که تخییر جاری میشه براءت هم جاری میشه یا جاری نمیشه. خاطرتون هست اون چه که گذشت این بود که در دوران امر بین محظورین، هرچند علم اجمالی بر وجوب یا حرمت قائم شده، اما این علم اجمالی نسبت به هیچ کدام از دو خصوصیت وجوب یا حرمت بیان تام به حساب نمیاد. خب وقتی بیان نیست، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شده و حکم به براءت میشه. پس ما جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان و براءت رو در اینجا پذیرفتیم، اما گفتیم چه کنیم؟ بعضی از استوانه های اصولی متأخر جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارند. مرحوم آخوند رو نظریه شو دیروز عرض کردیم که ایشون متمرکز شدن بر وجود علم اجمالی و گفتن علم اجمالی مثل علم تفصیلی بیانه، پس با وجود علم اجمالی نمیتونید بگید بیان نیست، قبح عقاب بلا بیان. جواب دادیم که ببینید بیان برای چیه و ما کجا قبح عقاب رو میگیم، دو مرتبه با هم فرق میکنه. یه وقتی نسبت به کلی الزام جنس تکلیف بحث داریم، بله نسبت به اونجا بیان هست، اما نسبت به نوع الزام که وجوب یا حرمت باشه علم اجمالی وجود نداره، خصوصیت روشن نیست. امروز نظر دو تن از بزرگان دیگر رو از متأخرین اصولی ها بگیم که به هم نزدیکه و بررسی کنیم. اما کلام محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمایند که در دوران بین محظورین نیز همانند موارد دیگر مکلف به دنبال پیدا کردن مؤمنی از عقابه. خب میخواد کاری بکنه، یعنی در صدد است به نحوی عمل کند که عقابی متوجه او نشود، گرفتار عقاب و عذاب نشه. خب وقتی دنبال مؤمنه، ایشون فهمید و روشن است که با جریان تخییر عقلی مؤمن از عقاب حاصل میشه. پس مکلف دنبال مؤمن بود، مؤمن پیدا شد، حاصل شد، فلذا با وجود جریان تخییر در دوران بین محظورین، نوبت به قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان نمیرسه. پس ایشون با این بیان میگن آقا در دوران بین محظورین این قاعده جاری نیست، مثل آخوند که دیروز فرمودن جاری نیست، همون تخییر. ببینیم آیا این فرمایش رو میشه پذیرفت یا نه، به بررسیش خواهیم رسید. بگذارید، چون کلام محقق عراقی هم این فرمایش در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 448 مفصل از سوی محقق نائین آورده شده. فواید الاصول جلد سوم صفحه 448. اما محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار، ایشون هم جلد سوم صفحه 293، نظرشون اینه، کلام محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه اینه که هر چند در بدو امر امکان جریان دو قاعده در دوران بین محظورین وجود دارد، از سوی ممکن است عقل در این مورد حکم به تخییر کند و از سوی دیگر ممکن است به حکم عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شود. پس ابتداعا بگیم زمینه برای این دوتا قاعده هست، این فرمایش محقق عراقیه. منتهاش اینه که ایشون میگه از نظر ما تخییر مقدم بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه. پس منتها چون تخییر مقدم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است، با امکان جریان تخییر عقلی نوبت به جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیرسه. پس این هم نظر ایشان. پس بخلاف ما که گفتیم اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، این دو بزرگوار هم میفهمن که نخیر، نوبت به جریان این قاعده نمیرسه، شما به همون تخییر رجوع کنید. اما اگر بخوایم این دو نظریه رو بررسی کنیم، ببینید بررسی کلام این دو محقق متأخر که هر چند ظاهر تعبیرشون اندکی با هم تفاوت دارد، ولی غرض اصلی هر دو این است که در دوران امر بین محظورین جای حکم عقلی به تخییر است نه قاعده قبح عقابه بلا بیان. هر دو اینو میخوان بگن. ما حالا بررسی که انجام میدیم بیان مطلب یه جوریه که معلوم بشه نخیر این فرمایش این دو بزرگوار رو قبول نداریم. و حالا که به نظر ما در این حال که در ما نحن فیه تخییر عقلی جریان دارد، قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان نیز جاری است. این بیان را لازمه توضیح بدیم. یعنی نه تنها با وجود جریان تخییر قاعده قبح عقاب بلا بیان نیز لازم است، بلکه برخلاف نظر محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه قاعده قبح عقاب بلا بیان بر تخییر مقدمه. پس توجه کنید، یلا به صورت خیلی آرام نرم نرم هر دو نظر رو آخوند میفهمود که با وجود تخییر نیازی به اون نیست. ما میگیم لازمه، نیاز داریم. محقق عراقی فرمودن که تخییر مقدمه. وقتی تخییر مقدمه، با وجود مقدم نوبت به مؤخر نمیرسه. ما میگیم نه، اتفاقا برعکس، قاعده قبح عقاب بلا بیان بر تخییر مقدمه. این مطلب رو ما باید به اثبات برسونیم. معلومه اگر ما بتونیم بیانی داشته باشیم که تقدیم رو، تقدیم قاعده قبح عقاب بر تخییر رو روشن بکنه، لزومش هم نیاز به او و ضرورت داشتنش هم روشن میشه. و اون اینه که ببینید، حالا چون مطلب نیاز به توضیح داره، تقدیم و تأخیرش رو شما حالا خودتون کنار هم بذارید. برای روشن شدن این مطلب اینجوری میگیم، میگیم حکم عقل به تخییر در دوران بین محظورین حکمیست که متوقف بر امور و مقدماتی است. اینجوری نیست که تا عقل رسید بگه تخییر، بلا یه چیزایی رو کنار هم قرار میده تا به تخییر میرسه. پس اینو حالا بیان کنم، بعد هم در ادامه توضیح بیشتر. و از جمله مقدماتی که برای تخییر لازم است، جریان قاعده قبح عقاب بلا بیانه. حالا اینو چگونگی توقف و مقدمیت رو بگم تا این نتیجهش معلوم بشه دیگه. وقتی این مقدمه اوست، پس معلومه دیگه اصلا در مقدمه اینه که مقدمه بر زیر مقدمه باشه، به خلاف محقق عراقی که میگفت تخییر مقدمه. نه، تخییر زیر مقدمه است، بس قاعده قاب مقدمه. چی جوری؟ فاون اینه که عقل در برخورد با مسئله دوران بین محظورین که علم به وجوب یا حرمت به نحو اجمال وجود دارد، و مکلف در مقام عمل نمیتواند نسبت به واقعه واحده ای که احتمال وجوب یا حرمت آن می رود، هم فاعل و هم تارک باشد. این خصوصیت مسئله است دیگه. بالاخره شما کسی رو گرفتن آوردن به عنوان قاضی، می خواهید ببینید آیا این از این طرف احتمال میدید مؤمن باشه و واجب الحفظ، یا کافر حربی باشه و واجب القتل. اجمالا میدونید یکی از این فاس یا وجوب یا حرمت نسبت به قتل. خب نمیتونید هم کاری بکنید که هم بکشید هم زنده نگردید، یکی از این دوتاست. نه موافقت قطعیه ممکن، نه مخالفت قطعیه. نمیتونید فاعل تام باشید نه تارک تام. خب وقتی این چنینه، ابتدا باید قبیح بودن عقاب بلا بیان از سوی شارع حکیم به وسیله عقل ثابت باشد، تا معلوم شود که اگر حکم واقعی این واقعه، این حادثه، این کار وجوب باشد و مکلف مرتکب خلاف شده و آن را ترک کند، به جهت عدم ورود بیان نسبت به خصوصیت وجوب، عقاب چنین مکلفی قبیح. و از اون طرف، و اگر حکم واقعی این واقعه حرمت باشد و مکلف مرتکب خلاف شده و آن را انجام دهد، بازم به جهت عدم ورود بیان نسبت به خصوصیت حرمت، عقاب چنین مکلفی قبیحه ولو مخالفت با واقع کرده. اما عقابش قبیحه. وقتی عقل اینا رو میبینه، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری میکنه، تازه میتونه بیاد بگه الان مخیری، خیالت راحت. پس ببینید اینجاست که میگیم ابتدا باید قبیح بودن عقاب بلا بیان ثابت بشه. وقتی عقاب بلا بیان قبیح بود، معلوم میشه مخالفت با واقع عقاب نداره، و به دنبال آن عقل حکم به تخییر مکلف بین اخذ به وجوب یا حرمت میکنه. نتیجه و الا ببینید، و الا اگر عقاب بلا بیان قبیح نباشد، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که ولو خصوصیت وجوب یا حرمت رو نمیدونی، باید رعایت کنی، مخالفت کنی، عقاب بشی. پس اگر عقاب بلا بیان قبیح نباشد، لازمش این است که اگر مکلف با واقع مخالفت کند، یعنی بر فرض وجوب واقعی عمل رو ترک کند، یا بر فرض حرمت واقعی عمل رو انجام دهد، اینجا چون میگید آخه عقاب بلا بیان قبیح نیست، درسته؟ شارع بتونه او رو عقاب کنه، چون عقاب بلا بیان قبیح نیست دیگه. اگه عقل اینو نگه، اگه این قاعده رو استفاده نکنید، اینجا لازمش این است که اگر مکلف با واقع مخالفت کند، عقابش قبیح نباشد. اگر عقاب قبیح نبود، از همون اول آیه میگن چه شما تخییر رو برای چی میاری؟ برای ایمنی از عقاب دیگه. همون اول ایشون گفتش که ما دنبال مؤمنیم، لذا میریم سراغ تخییر. پس وقتی عقاب قبیح نباشد، خب پس با جریان تخییر ایمنی از عقاب حاصل نمیشه، نمیتوان تخییر رو جاری کرد. لذا هرگز در چنین فرضی عقل حکم به تخییر نمی کنه، چون اگر حکم به تخییر کرد، اگر حکم به تخییر کرد مخالف شد، این عقاب میشه. در نتیجه ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم ببینید، پس اگر میخواید تخییر رو جاری کنید، اول در مرتبه قبل باید عقاب بلا بیان رو قبیح بدونید، قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. بعد هم برای کامل شدن این بحث، اجازه بدید اینجوری بگم خدمت دوستان، بگیم آقا زیرا مراد از تخییر عقلی، دستون در نکنه، متشکرم، مراد از تخییر عقلی در دوران بین محظورین صرف تخییر در مقام عمل نیست. که بگیم ما عملا مخیری، میخواد اینو انجام بده اون انجام بده، بلکه مراد این است که حکم عقل به مخیر بودن مکلف در انتخاب هر کدام از دو نوع الزام، یعنی وجوب یا حرمت، بتواند موجبات ایمنی یافتن مکلف از عقاب بر مخالفت واقع بشود. پس اگر میگیم تخییره، یعنی میگیم خیالت راحت باشه، هر چی تو میخوای انجام بدی انجام بده، تو عقاب نخواهی شد ولو خلاف واقع در بیاد. خب معلومه این ایمنی یافتن از عقاب بر مخالفت، و روشن است که ایمنی یافتن از عقاب بر مخالفت با واقع مفروض، اونجا که فرض اینه که مخالفت کرده با واقع، به دنبال جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به هر کدام از دو خصوصیت وجوب یا حرمت. پس توجه بکنیم، و الا اگر نسبت اونها عقاب بلا بیان نبود، یعنی چی؟ همین که پایین گفتیم دیگه، لازم اگر باشه. پس اگر لازم باشه، یعنی این واقع مفروض دیگه، لذا اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان نسبت به دو خصوصیت جریان پیدا نکنه، به این معنا خواهد بود که اگر مکلف اقدام به اتیان این عمل بکند و حالان که علل فرض در واقع حرام باشد، شارع بتواند او را بر مخالفت با واقع عقاب نماید. و همینطور اگر مکلف این عمل رو ترک کند و حال آنکه علل فرض در واقع واجب بوده، بازم شارع بتواند او را بر مخالفت با واقع عقاب کند. صرف تخییر عملی باشه، نه تخییر عقلی مورد بحث ما، نه تخییر عقلی که مؤمنه، اگر این باشه بس باید بشه عقاب بشه. خب در صورت این تخییر صرفا تخییر در مقام عمله. به ما مخیری دیگر حکمی ما برات نمیگیم که ایمن از عقاب هستی یا نیستی، در مقام عمل آزادی، میخوای هر کاری بکن. پس این میشه صرف تخییر در مقام عمل، در حال که مراد از تخییر در اینجا تخییر در مقام صرف تخییر در مقام عمل نیست. و حالا که هدف از جریان تخییر، تخییر شرعی در ما نحن فیه، این است که بر فرض مخالفت با واقع، مخالفت با واقع مفروض، خیال مکلف نسبت به عقاب راحت باشد و بداند که عقاب نخواهد شد، نتیجه از اون چه که گفتیم نتیجه که گرفته میشه، پس در واقع برخلاف فرمایش این دو استوانه علم اصول، نه تنها قاعده قبح عقاب بلا بیان برای جریان تخییر عقلی مورد نیازه که محقق ناینی میگفتن مورد نیاز نیست، با تخییر کار تمامه، نه تنها مورد نیازه بلکه جریان تخییر متوقف بر جریان این قاعده عقلیه است. اینجا بخلاف محقق عراقی که ایشون گفت تخییر مقدمه، نخیر، و لازم است ابتدا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شود تا عقاب بر فرض مخالفت با واقع منتفی گردد. بگیم بر فرض اگر با واقع مخالفتم بکنی عقاب نداری، چون عقاب بلا بیان و قبیح و شارع که حکیم است کار قبیح انجام نمیده، تا نوبت به تا در مرحله بعد نوبت به جریان تخییر عقلی برسد و از نظر عقل مکلف در انتخاب هر کدام از دو نوع تکلیف الزامی اختیار داشته باشه. پس این دو بزرگوار میخواستم بگن اینجا جای تخییره و جای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. ما میگیم در این حال که گفتیم تخییر، اما این تخییر بعد از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان مطلبی که اینجا نوشتم براتون. نهایتا میرسیم به اینجا که بله، در دوران امر بین محظورین ما هم قبول داریم علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم بیانه، اما علم اجمالی نسبت به جنس الزامه، نسبت به جنس تکلیفه، نسبت به اون الزام کلیست، نه نسبت به خصوصیت ها، نسبت به نوع تکلیف، یعنی وجوب و حرمت. پس هرچند علم اجمالی بر وجوب یا حرمت قائم شده، اما این علم اجمالی نسبت به هیچ کنون از خصوصیت وجوب یا حرمت بیان تام به حساب نمیاد. چون بیان تام به حساب نمیاد، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه و حکم به براءت میشه. وقتی حکم به براءت شد، گفته نسبت به وجوب براءت، نسبت به حرمت هم براءت. خب وقتی نسبت به هر دو اینها براءت شد، حالا میگی مخیری دیگه. پس این الان کامل شد و به دنبال آن مکلف از نظر عقل بین انتخاب وجوب یا حرمت نسبت به این واقعه، چون دوتا رو که نمیتونه، یا بگه واجبه به قتل برسونه این فردی رو که دوران هم بین وجوب و حرمت قتلش بود، یا بگه حرامه حفظش کنه قتلش نکنه. پس وجوب یا حرمت نسبت به این واقعه از نظر عقل مکلف اختیار داره. نه دیگه، علم اجمالی بیان هست یا علم بیان هست نسبت به متعلق خودش، نسبت به اون چیزی که بیان میشه نسبت به او. و الا جلسه گذشته ما عرض کردیم نسبت به وجوب یا حرمت که این دوتا خصوصیتن یا نوع تکلیفند، جنبه بیانی وجود نداره، روشن نشده. بله، پس اینه که اختیار داره، تخییر داره، خیالشم و این تخییر صرفا یک تخییر در مقام عمل نیست، بلکه تخییری است که به دنبالش عدم عقاب هم هست بر فرض مخالفت، و به طوری که بر فرض مخالفت با واقع نیز عقابی متوجه مکلف نخواهد شد. شما گفتید آقا تخییر، در بحث تخییر دنبال مؤمنیم، دنبال ایمنی از عقابیم، و با این بیان بله اون تخییری میشه که شما میخواستید. گفتید آقا در تخییر دنبال مؤمن از عقابیم، مؤمن از عقاب حاصل شد، اما بعد از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. نتیجه این شد که آقا نگید این قاعده جاری نمیشه. به نظر ما قاعده قبح عقاب بلا بیان در دوران امر بین محظورین جاری میشه و باید هم جاری بشه، و الا تخییر میشه صرف تخییر عملی. ما که دنبال صرف تخییر عملی نیستیم، هر زنبیلی کار بکنیم عقاب شدیم شدیم نشدیم نشدیم، نه، ما میخوایم عقاب نشیم، تخییری رو میخوایم که در عین اخذ به تخییر عقاب هم از ما دفع بشه. این هم تمام بحث با این دو بزرگوار و بررسی نظریه این دو اصولی محقق مدقق متأخر در رابطه با جریان یا عدم جریان براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیان در دوران بین محظورین. اما ادامه بحثمون جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم.